نیم شب است به وقت تهران 21:30. 9:30 شب به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. در این نخستین ثانیه‌های روز شنبه 4 شهریور ماه سال 1391 درود گرم ما را بپذیرید. جان خاکزاد هستم کنار شما در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در ادامه برنامه خبر، گزارش و گفتگوهایی میشنوید درباره رویدادهای 24 ساعت گذشته در ایران و جهان که همکارانم برای شما تدارک دیدند. امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا ساعت دلپذیری رو پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. نخست خلاصه خبرها رو میشنویم و سپس از مطالبی آگاه خواهیم شد که در این مجله خبری تقدیم شما خواهد شد. خلاصه مهمترین خبرها از همکارم حسن جعفری که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده داره. حسن جان شب و روز خوش.
شب خوش و با سلام به شنوندگان رادیو فردا. دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه بدون دست یافتن به توافقی در وین خاتمه یافت. هرمان نکایرس معاون مدیر کل آژانس پس از پایان مذاکرات به خبرنگاران گفت اختلافات اساسی همچنان پابرجاست. آقای نکایرس همچنین اضافه کرد که در حال حاضر قراری برای دور بعدی مذاکرات مشخص نشده است. آژانس پناهندگان سازمان ملل روز جمعه اعلام کرد شمار آوارگان سوریه که به یکی از کشورهای همسایه گریختند از مرز 200,000 نفر گذشت. آدریان ادواردز سخنگوی کمیساریای عالی سازمان پناهندگان سازمان ملل میگوید تنها ظرف یک هفته گذشته حدود 30,000 نفر از سوریه به کشورهای همسایه گریختند. شماری از مخالفان محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در تظاهراتی که از مدت‌ها پیش برنامه‌ریزی شده بود روز جمعه در میدان تحریر قاهره تجمع کردند. بنابر گزارش‌ها در جریان این تجمع مخالفان و هواداران آقای مرسی با یکدیگر درگیر شدند و به سوی هم سنگ و بطری پرتاب کردند. وزیر کشور مصر روز جمعه نسبت به آنچه اقدامات آشوبگرانه خوانده بود هشدار داد و به دستور او ماموران امنیتی در اطراف کاخ ریاست جمهوری مستقر شدند. مخالفان محمد مرسی او و اخوان المسلمین را متهم می کنند که در صددند قدرت را در مصر انحصاری کنند. مایکل بلومبرگ شهردار نیویورک تایید کرد که ماموران پلیس روز جمعه مرد مسلحی را که همکار سابقش را در نزدیکی برج معروف امپایر استیت از پای درآورد هدف قرار داده و او را کشتند. بنابر گزارش‌ها در جریان تیراندازی‌ها 9 نفر از عابران نیز زخمی شدند. شهردار نیویورک گفته است ممکن است برخی از مجروحان به طور سهوی با گلوله‌های پلیس زخمی شده باشند. یک روز پس از آنکه لانس آرمسترانگ قهرمان دوچرخه سواری جهان اعلام کرد قصد ندارد به حکم صادر شده در مورد دوپینگش اعتراض کند، سازمان مبارزه با دوپینگ آمریکا روز جمعه او را برای همیشه از شرکت در رقابت‌های دوچرخه سواری محروم کرد. این سازمان همچنین حکم داده است که تمامی عنوان‌های او در 14 سال اخیر از جمله 7 بار قهرمانی در مسابقات جهانی تور دو فرانس باید از او پس گرفته شود. آقای آرمسترانگ اتهام‌های مطرح شده علیه خود را پوچ خوانده اما گفته است علیه آنها اعتراض نخواهد کرد. و خبر دیگر، به گفته مخالفان بشار اسد نیروهای دولتی روز جمعه محله‌هایی را در داخل و حومه شهر حلب از هوا و زمین گلوله باران کردند. درگیری‌ها در بخش‌هایی از دمشق همچنان ادامه دارد. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه روز گذشته نیز 100 نفر در نقاط مختلف این کشور در درگیری‌ها کشته شدند. و خبر دیگر، این که اردشیر امیر ارجمند مشاور میرحسین موسوی و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید به رادیو فردا گفت میرحسین موسوی پس از آنژیوگرافی از بیمارستان به حصر خانگی خود بازگردانده شده و حالش در حال حاضر مساعد است. آقای موسوی روز پنجشنبه به علت عارضه قلبی به بیمارستانی در تهران منتقل شده بود. جان
سپاسگزارم حسن جعفری، خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهیمون رسوند. و در مجله نیمه شب رادیو فردا همونطور که در خبرها شنیدید گفتگوهای ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه در وین بدون نتیجه پایان گرفت. بی نتیجه بودن چند دور گفتگوهای هسته‌ای ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی و کشورهای موسوم به گروه 5 به علاوه 1 مناقشه هسته‌ای ایران را به چه سمت و سوی می برد؟ همکارم مهتاب وحیدی راد در گزارشی تلاش میکند به این سوال پاسخ دهد. ترکیه ارتباط کشورهای همسایه از جمله ایران با بمبگذاری روز دوشنبه را بررسی میکند. کیوان حسینی گزارشی دارد در همین زمینه. همکارم بهروز کارونی در این مجله خبری با یکی از بازداشت شدگان یاری رسان به آسیب دیدگان زمین لرزه آذربایجان گفتگو می کند. و بکتاش خمسپور گزارشی دارد درباره 10 ایرانی که در مالزی به قاچاق مواد مخدر متهم شدند. مطالب بیشتری هم جمشید زند دبیر این بخش خبری برای شما آماده کرده است که در ادامه تقدیمتان خواهد شد. از جمله با شهرام میریان به دیدار یک نمایشگاه متفاوت در برلین می رویم. نمایشگاهی که سرنوشت هزاران زن جوان را بازتاب می دهد که برای آیندهی بهتر از اروپا دست به مهاجرت زدند ولی سر از روس بیخانه های آمریکای شمالی و جنوبی درآوردند. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. مذاکرات روز جمعه ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین بدون نتیجه و توافقی به پایان رسید. رئیس هیئت مذاکره کننده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از پایان جلسه گفت برنامه‌ای برای دور بعدی مذاکرات وجود ندارد. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس هم از وجود اختلافاتی با آژانس خبر داد اما گفت که پیشرفت‌هایی در این مذاکرات حاصل شده است. اجازه بدید به گزارش مهتاب وحیدی راد گوش کنیم درباره جزئیات گفتگوهای امروز.
خبرها از وین هاکیست. مذاکرات روز جمعه بین علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی و هرمان ناکرتس رئیس بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی بدون نتیجه به پایان رسیده است. خبرگزاری رویترز با اعلام این خبر به نقل از هرمان ناکرتس نوشته که در حال حاضر هیچ برنامه ای برای جلسه بعدی وجود ندارد. رئیس بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از پایان جلسه روز جمعه به خبرنگاران گفته که اختلافات اساسی با ایران همچنان باقی است و این اختلافات مانع رسیدن به توافق شده است. در حالی که گفته های نماینده ایران در آژانس کمی متفاوت تر است. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، علی اصغر سلطانی پس از پایان جلسه در گفتگو با خبرنگاران از پیشرفت هایی در مذاکرات خبر داده اما در عین حال گفته که هنوز برخی اختلافات وجود دارد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا معتقد است به نتیجه نرسیدن این گفتگوها مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 را مشکل تر خواهد کرد.
گفتگوهای امروز که به نتیجه نرسید با دعوت ایران و اعلام آمادگی تهران در ماه اکتبر سال گذشته شروع شد. طبیعتاً اگر که این گفتگوها به یک نتیجه نسبی منجر میشد میتونست به نوعی مسیر گفتگوهای مهمتر با گروه 5 به علاوه 1 رو هموار بکنه و حالا که این گفتگوها به نتیجه نرسیده طبیعتاً گفتگوهای آینده با گروه 5 به علاوه 1 هم تا حدودی مشکل تر خواهد شد.
آقای سلطانیه قبل از آغاز جلسه هم به خبرنگاران گفته بود که انتظار دارد مذاکرات روز جمعه با روندی مثبت پیش برود. در حالی که هرمان ناکرتس بر اختلافات آژانس با ایران تاکید کرده و گفته بود که تأسیسات نظامی پارچین یکی از محورهای اصلی گفتگوهای روز جمعه با ایران است. همزمان با این گفتگوها آژانس بین المللی انرژی اتمی از تشکیل کارگروهی ویژه در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران خبر داده است. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس این کارگروه قرار است بررسی همه جانبه‌ای روی برنامه هسته‌ای ایران انجام دهد. رضا تقی‌زاده:
تشکیل این گروه نشانه سخت‌تر شدن مواضع آژانس در قبال برنامه اتمی ایران و افزایش حساسیت نزد کشورهای عضو آژانس است. آژانس میخواد با اقدام به تشکیل یک گروه متمرکز که در اون متخصصین سلاح‌های اتمی، تحلیل اطلاعات جاسوسی و دیگر گروه‌ها وجود دارند، برنامه‌های اتمی ایران را مستند بکنه. در بعضی از موارد گاهی تحلیلگران میگن که ایران هنوز مبادرت به تولید بمب اتمی نکرده، یا فاصله زیاد یا کمی با ظرفیت تولید بمب اتمی داره، و یا ایران ادعا میکنه که بعضی از فعالیت‌هایی که از دید خارجی‌ها و آژانس مشکوک هست با هدف تولید سوخت اتمی صورت داده. این گروه یقیناً این اطلاعات رو قربال خواهند کرد، تحلیل خواهند کرد و به صورت یک گروه تخصصی این اطلاعات رو در اختیار مجامع زیرفت، من جمله شورای حکام آژانس و همینطور در اختیار شورای امنیت قرار میدن.
به گزارش خبرگزاری ها، آژانس بین المللی انرژی اتمی خواستار پاسخگویی ایران به برخی ابهامات و همچنین بازدید نمایندگان آژانس از سایت پارچین و دسترسی به اسناد مرتبط است. از سوی دیگر، انستیتوی علوم و امنیت بین الملل روز جمعه با انتشار تصاویر ماهواره‌ای جدید از تأسیسات نظامی پارچین از وجود پوششی کمرنگ بر روی یکی از ساختمان‌های واقع در این سایت خبر داده است. این مؤسسه تحقیقاتی میگوید این اقدام ایران ممکن است جهت مخفی کردن عملیات پاکسازی در این ساختمان انجام شده باشد. خبرگزاری رویترز هم روز پنجشنبه به نقل از دیپلمات‌ها گزارش داده بود که یکی از ساختمان‌های واقع در مجتمع نظامی پارچین با چادر پوشانده شده است. از سوی دیگر، شماری از دیپلمات‌های حاضر در وین هم روز پنجشنبه گفتند ایران بر تعداد سانتریفیوژهای سایت فوردو افزوده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این دیپلمات‌ها شمار سانتریفیوژهای تازه نصب شده در تأسیسات زیرزمینی فوردو را 100 دستگاه اعلام کردند. از ابتدای سال جاری تا کنون، مذاکرات ایران با گروه 5+1 بر سر مناقشه هسته‌ای ایران 3 دوره در استانبول، بغداد و مسکو انجام شده و بدون رسیدن به نتیجه پایان یافته است. در این مذاکرات تاکید طرف غربی بر توقف غنی‌سازی 20% اورانیوم در ایران و همچنین تعطیلی مرکز غنی‌سازی فوردو بوده، در حالی که ایران همواره بر حق غنی‌سازی خود تاکید کرده است. کشورهای غربی ایران را متهم می‌کنند که در برنامه هسته‌ای‌اش اهداف نظامی را دنبال می‌کند، اتهامی که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همواره آن را رد کردند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سایت سهام نیوز از آزادی چند تن از 30 فعال مدنی بازداشت شده در کمپ امدادی سرند واقع در جاده تبریز ورزهان خبر داده است. این کمپ از سوی تعدادی از فعالان مدنی در استان آذربایجان شرقی برای کمک رسانی به زلزله زدگان آن منطقه تأسیس شده بود. میثاق افشار از بازداشت شدگانی است که روز پنجشنبه آزاد شد. او در مورد آخرین وضعیت بازداشت شدگان به همکارم بهروز کارونی چنین میگوید:
تا آخر وقت به ساعت 1:02 شب تمام بازداشتی ها توی پلیس امنیت تبریز بودن، توی بازداشتگاه اونجا، و بعدش از اونجا منتقل شدن به بند 1 زندان تبریز که بند قرنطینه هستش و اونجا نگهداری میشن تمام این دوستان. مسئله که بوده دیشب فقط ظاهراً یه مقداری ضرب و شتم شدن این دوستان هنگامی که به این بند منتقل شدن. تمامی دوستان از لحظه‌ای که بازداشت شدن در اعتصاب غذا به سر میبرن و بیش از نیمی از افراد در اعتصاب غذا خوش بودن که در واقع حوالی ظهر حال وضعیت عمومی برخی از دوستان خیلی وخیم شده که اعتصاب غذا خوش رو تبدیل کردن به اعتصاب غذای تر و الان تمام افراد بازداشتی در اعتصاب غذای تر هستن. حال آقای حسین رونقی از یکی از افراد بازداشتی وخیم هستش. آقای رونقی اخیراً عمل پیوند کلی انجام داده بودن و به علت این اتفاق غذا و وضعیت نگهداریشون حال عمومیشون رو به وخامت گذاشته و دچار مشکل خونریزی کلیه شدن ایشون در زندان.
اتهام بازداشت شدگان مشخص هست؟
اتهام اولیه در فردای صبح بازداشت این بوده که فعالیت سیاسی در قالب کمک به زلزله زدگان بوده که بعدش این اتهام از تغییر پیدا کرد و تبدیل شد به پخش مواد غذایی فاسد، تهدید بهداشت عمومی در قالب پخش مواد غذایی فاسد که در واقع به علت چندین کنسرو مخصوص که توی این انبار وجود داشت و اینها این اتهام رو مطرح کردن.
نظر خودتون راجع به اون اتهام نخست که اتهام امنیتی بود و همینطور اتهام اخیر که اتهام بهداشتی بوده چه چیزی هستش؟
برخوردی که صورت گرفت از سوی نیروی انتظامی این منطقه تلاش کردن که مسئله رو به صورت امنیتی نشون بدن و مسئله که مطرح می‌کردن این که این امدادگران تلاش داشتن با فعالیت خودشون در امدادرسانی به زلزله زدگان مسئله رو یک مسئله سیاسی نشون بدن و در واقع در این قالب نشون بدن که دولت داره کمکاری میکنه در کمک به زلزله زدگان. این مسئله تحت شمایی صحت نداشت و خب دوستان در قالب کمک‌های مردمی و کمک‌های فردی تلاش داشتن که امدادرسانی کنن و می‌خواستن از این طریق مسئله رو سیاسی جلوه بدن و با مقاومت دوستان روبرو شد و همه این مسئله رو رد کردن که این قضیه تقریبا منتفی شدش و در واقع بیشتر جمع پرونده سازی داشت این قضیه که یک اتهام بهداشتی رو در نهایت متوجه دوستان کرد. به شما این مسئله هم صحت نداشته و هیچ مسئله غیر بهداشتی اونجا نبوده، یعنی اگر هم نیازمند نظارت بود خیلی راحت میتونست مسئول بهداشت بیاد اونجا و یک بررسی انجام بده و نهایتا یه سری تذکرها رو بده که رسیدگیش به اون مسئله و اصلا تحت شرایطی نیاز نبود که حدود 32 نفر بازداشت بشن برای این قضیه فقط به خاطر چند تا در واقع کنسرو مخدوش و امثال هم.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
Do they fund or
Alle Menschen in Deutschland
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
دوستان میدونید که در برنامه‌های رادیویی ما ناچار هستیم که گزارش‌ها رو کوتاه‌تر پخش کنیم برای اینکه اطلاع داشته باشید از گزارش‌ها و خبرهای ما به طور مفصل به وبسایت ما مراجعه کنید، همونطور که گفته شد radiofarda.com. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. یک دادگاه در مالزی، 10 ایرانی، یک ازبک و یک فرد محلی را به قاچاق مواد مخدر متهم کرده است، جرمی که در مالزی مجازاتش اعدام است. بکداش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
خبرگزاری فرانسه گزارش داده است متهمین در 9 اوت 19 مرداد طی 3 هجوم جداگانه پلیس به آپارتمان‌هایی در اطراف کوالالامپور پایتخت مالزی دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بنابر اتهامات مطرح شده، پلیس در این عملیات حدود 185 کیلوگرم متامفتامین کشف و ضبط کرده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از وکیل متهمان تانیا سیوتی افزوده است مظنونین که در میانشان زنی از ازبکستان و زن دیگری از ایران است، روز پنجشنبه و جمعه در یک دادگاه منطقه‌ای کوالالامپور تفهیم اتهام شدند. به گفته وکیل متهمان دادخواستی در مورد اتهامات قاچاق مواد مخدر ثبت نشده است. جلسات بعدی دادگاه 19 سپتامبر، 29 شهریور برای 3 نفر از متهمین و 23 اکتبر، 2 آبان برای بقیه تعیین شده است. انتظار می‌رود گزارش‌های آزمایشگاهی در خصوص مواد مخدر کشف شده ارائه و مترجمی برای متهمان ایرانی پیدا شود. مالزی قوانین سختی علیه مواد مخدر دارد و مجازات قاچاق مواد مخدر در آن کشور اعدام است. طبق آمار و ارقام دولت مالزی از اوایل سال گذشته میلادی سال 2011 حدود 700 زندانی در نوبت اعدام قرار دارند که اغلب به خاطر جرائم مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شدند. مالزی در سالهای اخیر شاهد افزایش شدید تعداد ایرانی‌های بازداشت شده به اتهام قاچاق مواد مخدر بوده است. تعدادی از غربی‌ها نیز اخیراً به همین اتهام دستگیر شدند. روزنامه استار چاپ مالزی به اظهارات پلیس که پیشتر در ماه اوت ایراد شده بود اشاره کرد که گفته بود باور می‌رود ایرانی‌ها بیش از 3 ماه بوده که متامفتامین را تولید و قاچاق می‌کردند. این گزارش افزوده است پلیس این حلقه را که گفته می شود مواد مخدر را برای فروش در مالزی و کشورهای همسایه تولید می کرد تحت نظر قرار داده بود. بنابر این گزارش دستگیری ها در آپارتمان اول به عملیات دیگر منجر شد. به نوشته روزنامه استار، پلیس در این عملیات همچنین تعدادی خودرو، مقادیری پول نقد و جواهرالات کشف و ضبط کرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و اما خبرگزاری مهر در گزارشی به ساخت فیلم مستندی با نام زیبایی در اغما به موضوع استفاده بیش از اندازه لوازم آرایش توسط دختران ایرانی پرداخته است. مینو بیگی کارگردان این فیلم مستند گفته است هدفش از ساختن این فیلم اطلاع رسانی یا آگاهی رسانی بوده است. همکارم نوشین سید حسینی در گفتگو با اکبر مهدی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در آمریکا، ابتدا از او درباره دلیل علاقه زنان ایرانی به مصرف زیاد لوازم آرایشی سوال کرده است.
از یک نقطه نظر اگر به مسئله آرایش زنان و خودآرایی آنها فکر بکنیم، با توجه به اینکه این حرکت در مقابل یک فرهنگ محدودیت آفرین و محدودیت زا کشادی ها و رفتار تفریحی رو تا حد زیادی سعی میکنه محدود بکنه، عادتا یه حرکت مثبتی است به اینکه فرد برای خودش اهمیتی قائل میشه. مسئله دوم قضیه این هستش که در کل با توجه به اینکه جامعه ایران یک جامعه سنتی بود و فرد هم نمیباید به خصوص در فضای عمومی زیاد به آرایش شخصی و ارائه فیزیکی خودش توجه بکنه، به طرف جامعه‌ای داریم میره که میخواد اون گذشته افراطی خودش رو امروز جبران بکنه و در واقع اون توازنی نسبت به اون گذشته، نسبت به اون محدودیت‌ها برای خودش در الگوهای جدید بیافرینه. کلاً قدری از این گزارشاتی رو که در رابطه با مصرف مواد آرایشی برای خانم‌ها هست، یک مقدار با نگاه نمیخوام بگم بدبینانه ولی شک آمیزی نگاه میکنم، برای اینکه من معتقد نیستم معیارهایی که اینها برای زیاد یا کم این به کار میبرن، این معیارها لزوما با معیارهای استاندارد جهانی هم تطبیق داشته باشه. قاعدتا یک بُعد نگران کننده این مسئله مصرف گرایی است که من هنوز اینقدر نگران جامعه ایران نیستم، ولی خب هر حرکت اقتصادی و اجتماعی و رفتاری اگر از حد خودش خارج بشه قاعدتا عدم تعادل میافرینه.
ولی آقای مهدی، گزارش‌های داخلی و خارجی همه بر این نکته تاکید دارن، حالا یک کمی با اختلاف نظر، که بعضی گزارش‌ها ایران رو در رتبه اول مصرف لوازم آرایشی قرار میدن در خاورمیانه و بعضی هم دوم قرار میدن. این گرایش زیاد زنان و دختران ایرانی به مصرف لوازم آرایشی چرا اینقدر هست؟
جامعه ایران یک جامعه است که محدودیت‌های بسیار زیادی رو برای جوانان به وجود آورده و به خصوص زنان، و در مقابل واکنش نسبت به این محدودیت و با توجه به اینکه جامعه ایران یکی از جوامع بسیار سکولار در کل منطقه است که به معیارهای این جهانی بیشتر اهمیت میده، شرط هم همونطور که عرض کردم پروسه فردگرایی در ایران رشد داره میکنه، خیلی غیر طبیعی نیست که ایران فقط از شاخصهایی که به هر حال افراد برای تعالی بخشیدن به ظاهر خودشون استفاده میکنن جلو باشه نسبت به منطقه. جامعه ایران در این حال که حکومت مذهبی داره، جمعیتی بسیار سکولار داره، دیدش نسبت به دین هم حتی دید عرفی و این زمینی است و نه آنچنان آن جهانی و تقدیرگرایانه‌ای که مثلا در کشورهای دیگر عربی ما می‌بینیم در منطقه.
آقای مهدی، خانم مینو بیگی یکی از کارگردانان فیلم‌های مستند در ایران مشغول تصویربرداری از یک فیلم مستند هست به اسم زیبایی در اغما و موضوعش هم همین استفاده بیش از اندازه لوازم آرایش در ایران هست که خانم بیگی ازش به عنوان معضل اسم برده و گفته که من در واقع هدف فیلمم آگاهی رساندن هستش و قضاوت رو به عهده بیننده میذارم. واقعا فکر میکنید که چقدر ابزارهایی مثل فیلم یا رسانه‌های جمعی میتونه اطلاعات بیشتری رو در اختیار مصرف کننده قرار بده؟
ببینید، کلا وسایل ارتباط جمعی برای آموزش یکی از موثرترین وسایل هستش و در این مسئله اصلا شکی نیست. بنابراین اگر استفاده از هنر برای آگاهی بخشی به خصوص در حوزه رفتارهای عمومی و استفاده از مصرف کالاها و حتی رو کرده به بعضی از الگوهای رفتاری اگر انجام بگیره، مسئله مثبتی است و به هر حال میتونه تاثیرگذار هم باشه، بستگی به این داره که کیفیت کار چگونه بوده و انگیزه کار چی بوده. اگر انگیزه خانم بیگی یک انگیزه مسلطی که امروز دولت هم در ایران اون رو دامن میزنه و میپروره و تشویق میکنه و این هستش که ارزش‌های مذهبی و سنتی رو که حاکمیت به خصوص علاقمند به آن هست اونها رو دامن بزنه، عادتاً این فیلم از نوع فیلم‌های دیگری هستش که سعی در این داره که در مقابل رفتارهایی که از نظر حاکمیت غرب‌گرایانه هست ابعاد منفی اونها رو روشنمایی کنه و نشون بده. اگر واقعا فیلم با یک تعادل ابعاد مثبت و منفی آرایش رو نشون بده، نظرگاه‌های مثبت و منفی هر دو جانب رو قضیه رو نشون بده، عادتا میتونه فیلم خیلی موثرتر باشه. به هر حال این کالاهای مصرفی، همه مواد شیمیایی که ما استفاده میکنیم مضری داره و هر کسی هم که اونها رو بیش از حد استفاده بکنه عادتاً بیش از حد دچار صدمات اونها میشه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
این روزها نمایشگاهی در شهر برلین برپاست که در آن سرگذشت شماری از هزاران زن جوانی بازتاب یافته که بین سالهای 1860 تا 1930 میلادی برای آینده‌ای بهتر از اروپا دست به مهاجرت زدند و عاقبت سر از روسبی‌خانه‌های آمریکای شمالی و جنوبی درآوردند. اجازه بدید با شهرام میریان به دیدار این نمایشگاه متفاوت بریم.
میان یک دوره 70 ساله که از 150 سال پیش آغاز و به 80 سال پیش ختم می شود، میلیون ها دختر و زن جوان اروپایی برای آغاز یک زندگی نوین از ایالت هسن در آلمان به سوی کالیفرنیا، از روسیه به طرف نیویورک و از اسپانیا به سوی آرژانتین مهاجرت کردند. اکثر این زنان اگرچه در زندگی تازه خود به آرزوهایشان رسیدند، ولی با این حال ده ها هزار تن از این زنان هم سر از روسبی‌خانه‌ها درآوردند. نمایشگاه شهر برلین با عنوان کارت زرد با ارائه صدها سند و مدرک زندگی این زنان را که در مهاجرت خود مورد بهره‌کشی جنسی قرار گرفتند بازتاب داده. دست‌اندرکاران این نمایشگاه به این خاطر عنوان کارت زرد را برای این نمایشگاه انتخاب کردند که روسپیان در آن دوران در گفتار روزانه خود جواز روسپیگری را ورقه و یا کارت زرد می گفتند. در این نمایشگاه که فصلی ناشناخته از مهاجرت میلیونی زنان اروپایی را از 150 سال پیش در یک دوره 70 ساله نشان داده، تماشاگر از طریق اسناد و مدارک فراوان در قالب عکس و تصویر، نوشته، نامه، صدا و فیلم با سرگذشت شماری از این زنان آشنا می شود. چند روزنامه آلمانی که به این نمایشگاه پرداختند یادآور شدند نمایشگاه کارت زرد به همت و تلاش خانم ایرن اشتراتنورت راه اندازی شده و این زن پژوهشگر آلمانی برای یافتن ردپایی از فصل ناشناخته مهاجرت میلیون‌ها زن مجرد اروپایی طی سالها در شهرهای برلین، هامبورگ، ژنو، وین، اودسا و بوئنوس آیرس دست به تحقیق و پژوهش زده. هدف اصلی این پژوهشگر آلمانی در راه اندازی این نمایشگاه در این خلاصه شده که نشان دهد زنان مهاجر آن روزگار هم مانند امروز با وعده های پوچ به دام قاچاقچیان انسان می افتادند و سرانجام برای گذران زندگی سر از روسبی‌خانه ها در می آوردند. جوازهای روسبیگری این زنان مهاجر در آن دوران، پروتکل و یا صورت جلسه دعواها و نزاهای این زنان در پاسگاه‌های پلیس، احکام صادر شده علیه این زنان در دادگاه‌ها و بالاخره اخبار و گزارش روزنامه‌ها درباره این زنان از جمله مدارکی است که در این نمایشگاه ارائه شده. نمایشگاه کارت زرد تا دهم دی ماه امسال در خانه و یا مرکز مهاجران در شهر برلین برای دیدار همگان باز است. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب دوستان، روز سه‌شنبه در برنامه صدای شما صدای فردا، برنامه خودتون در رادیو فردا، برنامه شما شنوندگان گرامی، سوالی رو با شما در میان گذاشتیم که ساعت پخش 4 مجله خبری رادیو فردا، یا به عبارتی مجله صبحانه به خبر ساعت 7 صبح، مجله شامگاهی ساعت 7 بعد از ظهر، مجله شبانگاهی ساعت 22:10 شب و مجله نیمه شب، همین مجله که دارید مشنوید، ساعت پخش این برنامه ها خوبه برای شما یا نه، یا ساعت دیگری رو پیشنهاد میکنید؟ خواهش میکنیم که با ما تماس بگیرید. آزادی توکلی تمام پیشنهادهای شما رو مورد بررسی قرار میده و در برنامه صدای شما صدای فردا این هفته سه‌شنبه با شما در میون خواهیم گذاشت. 2-0-42-02-21-12-21-12.
رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. همکارم حسن جعفری کنار من در استودیوی خبر رادیو فردا است و آماده است با خبرهایی از 24 ساعت گذشته. درست گفتم حسن؟
دقیقا همینطور هستش. با سلام دوباره به شنوندگان رادیو فردا، خبرها رو از وین پایتخت اتریش شروع میکنیم. دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و آژانس روز جمعه بدون دست یافتن به توافق در وین خاتمه یافت. هرمان نکایرس معاون مدیر کل آژانس پس از پایان مذاکرات به خبرنگاران گفت اختلافات اساسی همچنان پابرجاست. آژانس پناهندگان سازمان ملل روز جمعه اعلام کرد شمار آوارگان سوریه که به یکی از کشورهای همسایه گریختند از مرز 200,000 نفر گذشت. آدریان ادواردز سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل گفت تنها ظرف یک هفته گذشته حدود 30,000 نفر از سوریه به کشورهای همسایه گریختند. شماری از مخالفان محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در تظاهراتی که از مدت‌ها پیش برنامه‌ریزی شده بود روز جمعه در میدان تحریر قاهره تجمع کردند. بنابر گزارش‌ها در جریان این تجمع مخالفان و هواداران آقای مرسی با یکدیگر درگیر شدند و به سوی هم سنگ و بطری پرتاب کردند. مایکل بلومبرگ شهردار نیویورک تایید کرد که ماموران پلیس روز جمعه مرد مسلحی را که همکار سابقش را در نزدیکی برج معروف امپایر استیت از پای درآورد، هدف قرار داده و او را کشتند. بنابر گزارش‌ها در جریان تیراندازی‌ها 9 نفر از آبران نیز زخمی شدند. یک روز پس از آنکه لانس آرمسترانگ قهرمان دوچرخه سواری جهان اعلام کرد قصد ندارد به حکم صادر شده در مورد دوپینگش اعتراض کند، سازمان مبارزه با دوپینگ آمریکا روز جمعه او را برای همیشه از شرکت در رقابت‌های دوچرخه سواری محروم کرد. این سازمان همچنین حکم داده که تمامی عنوان‌های او در 14 سال گذشته از جمله 7 بار قهرمانیش در مسابقات جهانی تور دو فرانس باید از او پس گرفته شود. اردشیر امیر ارجمند مشاور میرحسین موسوی در گفتگو با رادیو فردا تایید کرد که میرحسین موسوی پس از آنژیوگرافی از بیمارستان به حصر خانگیش بازگردانده شده و حال او در حال حاضر مساعد است. آقای موسوی روز پنجشنبه به علت آنچه عارضه قلبی ذکر شد به بیمارستانی در تهران منتقل شده بود. به گفته مخالفان بشار اسد، نیروهای دولتی روز جمعه محله‌هایی را در داخل و حومه شهر حلب از هوا و زمین گلوله باران کردند. درگیری‌ها در بخش‌های از دمشق همچنان ادامه دارد. جان،
سپاسگزارم همکارم حسن جعفری. خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهیمون رسون. دوستان، باز هم تکرار می‌کنم، فراموش نکنید با ما تماس بگیرید. با برنامه صدای شما صدای فردا، برنامه خودتون در رادیو فردا، ساعت پخش 4 مجله خبری که از رادیو فردا میشنوید، مجله بامدادی صبحانه با خبر ساعت 7 بامداد، مجله شامگاهی ساعت 7 بعد از ظهر، مجله شبانگاهی ساعت 22:10 شب و مجله نیمه شب، ساعت خوبی هستند یا نه؟ یا پیشنهاد دیگری دارید ساعت پخش این مجله ها رو ما تغییر بدیم یا ندیم؟ در انتظار دیدگاه ها و نظرهای شما هستیم. با شماره تلفن 2-0-42-02-21-12-21-12 میتونید تماس بگیرید، به ما ایمیل بزنید info@radiofarda.com یا سری به صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا بزنید. من جان خاکزاد به اتفاق همکارم حسن جعفری و مهرداد که امکان پخش صدای ما را فراهم کرد به درود میگیم و این شما و این تکرار مجله جامعه کاری از فهیمه خضر حیدری.
جامعه.
در یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا می‌خواهیم نگاهی بکنیم این هفته به وضعیت دانشجویان ایرانی، اما نه در ایران، خارج از ایران. مروری هم می‌کنیم بر آخرین خبرهای اجتماعی از ایران در همین مجله. من فهیمه خضرهیدری هستم و اینجا مجله جامعه رادیو فرداست. ما رو همراهی کنید تا پایان این مجله. ثبت 103 ازدواج و 16 طلاق در هر ساعت. مدیر کل دفتر اطلاعات آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال با اعلام این خبر از استانهای اردبیل، خراسان شمالی و زنجان به عنوان استانهای یاد کرد که بیشترین آمار ازدواج را دارند. همزمان و به گزارش خبرگزاری مهر، استانهای البرز، تهران و سمنان کمترین نرخ ثبت ازدواج را دارند. 66% کشته شدگان زلزله اخیر در ایران را زنان تشکیل می‌دهند. به گزارش ایسنا، مدیر کل سازمان پزشکی قانونی آذربایجان شرقی، علاوه بر اعلام این خبر، تعداد کشته شدگان زیر 10 سال این زلزله را هم 52 تن اعلام کرده است. در هفته که گذشت، رئیس پلیس راهور ناجا آماری را اعلام کرد که انتشار آن در خبرگزاری‌های داخلی توجه بسیاری از ناظران اجتماعی را به دنبال داشت. رئیس پلیس راهنمایی رانندگی نیروی انتظامی گفت در ایران هر 5 روز به تعداد قربانیان زلزله آذربایجان شرقی در تصادفات کشته می دهیم. او از پرتردد و پرحجم بودن جاده‌ها در ایران خبر داد و گفت وجود چنین آماری از قربانیان تصادف در ایران فاجعه است. سهم سلامت ایرانی ها از محل درآمد ناخالص ملی کمتر از 12,000 تومان است. این در حالی است که این سرانه حتی در کشورهایی به مراتب فقیرتر از ایران بیشتر از این هاست. رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران به خبرگزاری مهر گفته است سرانه سلامت در کشورهای دیگر از 700 تا 6000 دلار متغیر است، در حالی که در ایران تنها بین 12 تا 13 هزار تومان است. و معاون پلیس آگاهی ناجا در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از درآمد 1 میلیارد تومانی رمالان ایرانی در سال گذشته خبر داده است. مهداد امیدی گفته است در سال گذشته و 3 ماهه نخست سال جاری 191 رمال و فالگیر دستگیر شدند. برای آینده بهتر یا گرفتن مدرک تحصیلی معتبرتر راهی می شوند. بیشترشان ویزای دانشجویی را پس از ماها انتظار گرفتند. بعضی هاشان 1-2 سالی در کلاس های زبان سفارت های کشورهای اروپایی وقت گذراندند و خیلی هاشان با پرداخت پولی نه چندان کم اهمیت توانستند راهی این سفر شوند. سفری که برای بخش بزرگی از آنها هم بی بازگشت است. دانشجویان ایرانی، آنها که لیسانس دانشگاهی در ایران را در چمدان دارند و حالا پس از فراز و فرود بسیار پرواز می کنند برای مدارک بالاتر و شاید سرنوشت و آینده‌ای بهتر. اما این تازه اول راه پر فراز و نشیب پیش روست. دانشجویان ایرانی در خارج از ایران در چه حالی اند؟ آیا زندگی و تحصیل آنها هم مثل دانشجویان خارجی دیگر است؟ یا اگر از کشوری که درگیر تحریم و گرانی و تورم و بحران‌های مشابه است بیایید، دردسر هم با شما همراهی خواهد کرد؟ یکی از اولین مشکلاتی که سر راه دانشجویان ایرانی در خارج از ایران سبز می‌شود، چگونگی انتقال پول است از ایران به کشوری که در آن درس می‌خوانند و برعکس. تحریم ها اگرچه مسئولان دولتی میگویند بی تأثیر هستند، اما آثارشان همه جای زندگی ساده و روزمره دارندگان اوراق هویتی ایرانی قابل پیگیری است. بهمن، دانشجوی در ایتالیا:
شاید اصلا بشه گفت یکی از بزرگترین مشکلات دانشجو از این چند ساله اخیر در خارج از ایران همین بوده که امکان انتقال کمک هزینه از طریق بانک تقریبا دیگه غیر ممکنه. البته خیلی هم جدید نیست، ولی خب حالا با توجه به این مقدار وخیم شدنه، شاید بشین بگیم وضع اقتصادی، به هر حال دانشجوها هم بیشتر در مزیقه قرار میگیرن و بنابراین شاید بیشتر و زودتر نیاز به کمک هزینه دارن.
عمار ملکی از فعالان دانشجویی در هلند مشکلات دانشجویان ایرانی خارج از ایران را اینطور دسته‌بندی می‌کند.
یکی تحریم هایی هستش که فرضاً من در مورد کشور اروپایی که درش هستم صحبت می‌کنم، که باعث شده یک سری کشورها برداشتایی از این تحریم ها داشته باشند و این برداشت ها رو در اصل در ایجاد محدودیت برای دادن ویزا چه به کسانی که میخوان تازه به اصطلاح شروع به تحصیل بکنن و چه برای کسانی که میخوان برای ادامه زندگی اینجا به اصطلاح کار بکنن بعد از فارغ التحصیلیشون ایجاد شده. دسته دیگه از مشکلات استخدام هستش برای کسایی که فارغ التحصیل شدن. به دلیل باز دوره تحریم ها خیلی از شرکت هایی که توی حوزه های رشته های مشخصی که این روزها مثلا رشته های نفت و گاز رو شامل شده محدودیتی براشون ایجاد شده و یا حتی کسانی که مشغول به کار هستن رو به نوعی موقعیت شغلیشون رو مورد تحریر قرار داده. مشکلات دیگه مشکلات مالی هستش برای کسایی که نیاز به انتقال پول دارن. خب کسایی هستن که اینجا دانشجوهای فوق لیسانس هستن، بسیاری از اینها با توجه به شرایط اقتصادی اروپا بورس نیستن و مجبورن که در از هزینه هاشون رو از طریق خانواده هاشون تامین بکنن یا پولی که در ایران دارن. و خب انتقال اینها به صورت به اصطلاح بانکی تقریبا غیر ممکن هستش و به همین دلیل معمولا با مسافرت ها و یا رفت آمد های دوستان و آشنایان انتقال پول انجام میشه که خود این هم یک مشکلاتی ایجاد میکنه.
تحریم ها فقط در دشوار یا ناممکن بودن انتقال پول نیست که خود را نشان دادند. تحریم ها پرواز به ایران را هم برای دانشجویان با مشکلاتی همراه کرده است. بهمن در ایتالیا از لغو پروازهای روم تهران میگوید.
حداقل در مورد مثلا شهری که من زندگی میکنم توش روم اینه که تا چند وقت پیش فرضاً پروازهای مستقیم داشت ایران ایر برای تهران و خب دانشجوها این امکان رو داشتن که از امکان یک بار در سال تخفیف بلیط ایران استفاده کنن. مدت هاست که این پروازها به طور کامل بین روم و تهران قطع شده. بعضی ها میگن به خاطر مشکلات سوختگیری هواپیما هاست، بعضی ها میگن به خاطر تهران هاست، بعضی ها معتقدن به خاطر محدودیت هایی که چند وقت پیش از لحاظ ایمنی و کیفیت پروازها برای هواپیمای ایرانی گذاشتن این اتفاق افتاده.
و عمار ملکی از مشکلی عمومی تر حرف میزند. مشکل دریافت ویزای سفر که عموما ایرانیان برای سفر به بیشتر جاهای دنیا با آن روبرو هستند. آقای ملکی میگوید گاه خانواده‌های ایرانی برای سفری کوتاه و دیدار فرزندان دانشجوی خود ماها در انتظار پاسخ سفارتخانه ها میمانند.
قبلا وقتی شما می‌خواستید وقتی بگیرید که برای خانواده بیاد بازدیدی بکنه از فرزندانش شاید خیلی زمان کمی می‌گرفت، ولی این روزها می‌شنویم که گاهی اوقات برای این درخواست 6 ماه دیرتر وقت داده میشه که این رو همیشه باز داره مرتبط دونست به چک‌های خیلی شدیدتری که کشورهای اروپایی من جمله هلند دارن برای اینکه بخوان کسی رو ویزا بهش بدن.
دانشجویان ایرانی اما تنها در کشورهای اروپایی و غربی نیست که آینده خود را می‌جویند. کشوری مثل هند هم در سال‌های اخیر به یکی از مقصدهای دانشجویی و تحصیلی ایران بدل شده. مهرداد از هند درباره وضعیت دانشجویان ایرانی در این کشور میگوید.
میشه گفت که از خیابون میر عماد سفارت هند شروع میشه که همیشه ازدحام دانشجوهای اونجا یا خانواده‌هاشون برای اخذ ویزا هست. و از طرف دیگه بعد از اینکه مصاحبه‌ای که صورت میگیره معمولا واسه رشته‌های برای فوق لیسانس یا دوره لیسانس و فوق لیسانس معمولا مشکل به وجود نمیاد، مگر اینکه فردی که مراجعه میکنه به لحاظ زبان انگلیسی در حد پایینی باشه. ولی در مورد دکترا اصولا و همیشه مشکل اساسی که هستش بعد از مصاحبه به فردی که مراجعه میکنه در اخذ ویزا اعلام میشه که بعد از 6 ماه مراجعه کنه، یعنی اینکه در زمانی که واسه یک دانشجو در نظر گرفته میشه 6 ماه هستش. و این قابل تعامل هستش اگر بخوایم مقایسه کنیم با کشوری مثل یمن که این دانشجوهای یمنی در عرض یک روز ویزای ریسرچشون تحقیقاتیشون به اونا ارائه میشه و به اضافه اینکه اصلا جوابی هم نمیدن. کسی هم که زنگ میزنه به سفارت میگن 6 ماه شده یا نه، تا اگه 6 ماه شده باشه بعد میگن که خب تو این مرحله هم هست میاد. واقعا من نمیدونم مشکلی که هست سیاسیه یا حالا هر چی. خب مربوط میشه به ارتباطات. چرا یک دانشجو یمنی میتونه تو یک روز بگیره و وقتی ازشون مثلا میپرسیم که چند روزه گرفتی میگه چند ماه گرفتی، میگه بگو چند روزه، میگه یک روزه مثلا من گرفتم. الان یک روزه این دانشجو دیگه میگیره. خب این بخشش مربوط به ارتباطاتشون میشه که میتونن با رایزنی چیز کن. یعنی درستش کنن مثلا.
در هند البته مشکلات دیگری هم هست. دانشجویان گاه حتی نمی دانند حاصل همه دردسرها و تلاش هایشان در دانشگاه این کشور میزبان در نهایت در ایران و سوی وزارت علوم مهر تایید می خورد یا نه.
در مورد وزارت بهداشتی ها در رشته‌های پزشکی اینا اغلب مشکل دارن به خاطر اینکه خیلی هاشون سردرگم هستن، نمیدونن کدوم رشته تایید میشه یا کدوم دانشگاه تایید میشه و حتی اینکه بعضی از دانشگاه تایید میشه توی وبسایتشون هست ولی وقتی مراجعه میکنن دوباره میپرسن اینا اعلام میشه که نه این دانشگاه مورد تایید نیست. و به ذات این که گفته برخی از دانشجوها و خود سفارت هایی که اینجا هستن سفارت و کنسولگری های هند تشکیل پرونده واسه شون نمیشه و این باعث میشه که باید بگم که کسایی که توی هند یا از خارج از کشور تحصیل میکنن در نهایت باید از طرف کنسولگری یا سفارت ایران تو اون کشور باید مدرک تحصیلشون مورد تایید برسه. این هم به منوط به این هستش که باید حتما تشکیل پرونده قبلا داده باشه. اگه تایید نشده باشه نمیتونه ایران بعدا مورد مدرکش ارائه بده واسه ارزیابی شده.
با این همه اما دانشجویان ایرانی همچنان راه کشورهای دور و نزدیک را پیش میگیرند. آنها که بتوانند به آمریکا میروند یا به اروپا، و آنها که نه، نزدیکتر به ایران اما به هر حال خارج از کشور خود. در حال حاضر حدود 80 هزار دانشجو ایرانی خارج از ایران تحصیل می کنند. خیلی از آنها این روزها علاوه بر همه مشکلات نگرانی تازه هم دارند. حذف ارز دانشجویی که در طرح 9 ماده ارزی مجلس برای ساماندهی وضعیت ارز در ایران پیشنهاد شده. اگرچه هنوز بانک مرکزی و وزارت علوم آن را تایید نکردند. یک مجله جامعه دیگر در اینجا به پایان می‌رسه. من فهیم خضری از همراهی شما سپاسگزارم و دعوت می‌کنم همچنان هر جمعه خبرهای جامعه